خیر باشه. اول برام بگید که کلن آدم آرومی هستین یا نه مضطرب میشین زود، اضطراب پیدا میکنین، اوضاع احوال روحیتون چجوریه؟
من اونجوری که خودم میدونم و اطرافیانم هم آدم عجولی هم آدم خیلی مضطرب.
خب چی کار کردین تا حالا براش؟
این اضطراب همیشه از بچگی هم دنبال من بوده، یعنی هیچ وقت پیگیرش این وقت نشده که برام پیگیرش بشم که آقا یعنی بعد این با این استرابم باید چی کار کنم.
همه جوری باهاش کنار اومدیم تا الان چند سالتونه؟
37 سالمه.
تا 37 سالگی صبر کردین میگین من آدم مضطرب بیام باهاشم کنار اومدین، باهاش قشنگ دارین زندگی میکنید دیگه.
آره. هم اطرافیان ناراحت میشن به قول معروف که چجوری منو کنترل کنم، همین که خودمو چجوری باید کنترل کنم، یعنی واقعا شرایطش پیش نیومده که بدونم که بعد چجوری استراب و کنترل کنم. اما تا اونجایی که تونست یعنی چیز بوده که بعضی موقع متوجه شدم که با راه رفتن یا نوشتن اون افکارمو که می‌نویسم به قول من یه ذره آروم‌تر میشم، یا به خصوص آب خنک که می‌خورم، یه نفس عمیق که می‌کشم به قول من خودمو کنترل می‌کنم.
به فکر کنترل کردنش بودین، چون همین نکته‌ای که الان میگی دقیقا یه سری راهکارهای اولیه برای این هستش که آرامش
بگیم. تخصصی دنبالش برم نرفتم همیشه، یعنی خودم سعی کردم که بدونم که اون چیه که داره به هم استراب و بارد میکنه، هی با اون مقابله کرد. اما دوباره یه برنامه دیگه پیش میاد به قول معروف، اینجوری میشه که به قول معروف با خودم دارم به قول چون بهترین شخص خودشه که آدم میدونه که این دلیل استرابش چیه، دلیل این که چه فکری دارم میکنم که این استراب داره برام به وجود میاد. اصلا انگار یه مثل چیزی میمونه که همش سرشو به قول من میپوشونی دوباره فوران میکنه. این شکلیه توی بدن من، این شکلیه.
هیچ کدوممون نمیتونیم ادعا بکنیم که موارد استراباور تو زندگیمون وجود نداره، چون به حال زندگی طبیعی که داریم میکنیم هر کس تو موقعیت‌های مختلف ممکن هستش که یه شرایطی براش پیش بیادش که مضطرب بشه، ولی این که بدونیم چجوری تو اون شرایط کمتر خودمون رو قرار بدیم، زمینه هاشو فراهم نکنیم. و الان همین بوقی که من اینجا شنیدم یه لحظه آره واقعا میبینه دادم عکس‌العمل نشون میده که ببینه چی شد. انشالله که همیشه زندگیتون در آرامش باشه. متشکرم.
ممنون. وقت شما بخیر باشه. سلامت باشید.
سلام علیکم آقا.
علیکم.
از مردم امروز داریم میپرسیم موقعی که استراب پیدا میکنن چه کار میکنن؟
سعی میکنم که آروم باشم، خودم رو کنترل کنم. معمولا نه، آدم مضطربی محسوب میشم.
با آدم های مضطرب تا حالا برخوردین؟
بله بله، هم تو خانوادهمون بوده افرادی که اینجوری باشن، هم یکی از دوستام اینطوری بود.
این آدم های مضطربی که بهشون برخوردید تا حالا سعی کردید آرامشون کنید؟
برای رفع استراب معمولا یه سری تمرین های فیزیولوژیک هست، مثلا تنفس عمیق هست، اینکه سعی کنی خودت آروم کنی از لحاظ روانی، از محیط تنش خارج بشی، مدیریت کنی، برای خب اینا هست. در این حال خب آدم های معنوی ممکنه که قوت قلبی هم پیدا کنن از یاد خدا یا چیزهایی که بهش اعتقاد دارن و در حال خودشون رو استرشون ازشون کم بشن. به هر حال آدم در حدی که در توانش هست سعی میکنه که طرف مقابل رو اول درک بکنه، شرایطش رو بسنجه و همینطور اگر در توانش هست راه حلی ارائه بده که بتونه طرف رو آروم کنه. ولی خب خیلی وقتا ما شاید درک درستی نداشته باشیم از وضعیت طرف مقابل و سعی کنیم بیشتر کنارش باشیم و شنونده خوبی باشیم، شاید بتونه این کمکش کنه که همیشه بود.
دقیقا همینطوره. اولین قدم در برخورد با کسی که مضطرب هست منم فکر میکنم اولین هستش که اون شرایطش رو درک بکنیم، و اولین قدم اون درک شرایط وقتی که درست برداشته بشه خود به خود دیگه کمک میکنه به آروم شدن طرف. حالا دیگه مراحل بعدی. ممنونم وقت گذاشتین. متشکرم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خیلی
خانم نجف علی عزیز سپاسگزارم، چه گزارش خوبی بود آقای دکتر عزیز.
بله، پروفیمون
پروپیمون. و یه نکته مهمی که گویا هر کسی شیوه های خودش رو پیدا میکنه برای مقابله با دشواری ها.
آره، ولی بعضی از مواقع این شیوه ها شیوه های نادرست یا ناکارآمدی میشن و منجر به این میشه که فرد زمان خیلی زیادی رو بگذاره و انرژی خیلی زیادی رو بگذاره و بهره چند و مناسبی نبره. من از فرماشته این خواهر خوبه که تو اول گزارش مطرح شد که گفتن چندین سال هست که با استراب دست و پنجه نرم میکنم، حالا دارم سعی میکنم باش کنار بیام و فلان، یاد یک داستانکی افتادم که احتمالا شما مطالعه کرده باشید. اگر اشتباه نکنم، حالا دوستان من رو راهنمایی کنن، اگر اشتباه نکنم بالا جلال آل احمد هست که داستانش اونجا شروع میشه که یک سقط اسیری هست که توی این زندان اسیر شده و فلان. خلاصه میریم جلوتر میریم جلوتر میفهمیم که یه دونه سنگریزه است، اون زندانم میلای زندان انگشتای پای این سنگ افتاد داخل کفش و این آدم هی خلاصه اینو لای انگشته شاید برای شما پیش برای من پیش اومده، لای انگشته پامون نگه هم می‌داریم، بعد کچل رو می‌ریم، بعد می‌کنیم گوشه کف بری، در نهایت بعد از اینکه خلاصه خیلی می‌ریم جلو، در نهایت به اینجا مثل وادی دقه وایس کفش رو در آر تکونش بده سنگ بیفته دیگه، دیگه عمر راحت زندگی کنی، راحت راه بری به قول معروف. بعضی از مواقع همینطوره، ما یه استراو مثلا یه گوشه‌ای می‌گیریمش، هی سعی می‌کنیم باش کنار بیایم، هی سعی می‌کنیم به رو خودمون نیاریم، اون هست. مثل شما مثلا فرد بفهمید که چیز متعفنی رو توی گوشه خونتون داشته باشید، حالا این تو کیسه بکنید، هی بدوی گوشه، اون متعفنه هست، هر زمانی که این کیسه پاره بشه یا جا به جا بشه بوی تعفنش میاد. شاید بهترین حالت این بود که کلن رو دور منداختنش، توی ساعت دوباره منداختید میرفت. استراب به همین ترتیبه، شاید ما به جای اینکه اینقدر مدارا کنیم و هی سعی کنیم که باش کنار بیاییم و اینا، بریم درمانش کنیم. درمان ها هم درمان های ثابت شده و ساده‌ای هست که روانشناسان در اختیار دارند. اتفاقا اختلالات استرابی از جمله مواردی هستش که واقعا درمانش خیلی درمان های پیچیده‌ای نیست. در بعضی از موارد ما از درمان های دارویی هم استفاده میکنیم، عمدتا روش های درمانی مثل حساسیت زدایی منظم یا روش شناختی رفتاری CBT میبینیم خیلی خوب در حقیقت میتونه که جواب بده و خیلی خوب میتونه ما رو به اون سمت برسونه. لذا من فکر میکنم این که ما بخوایم مدارا کنیم با یک اختلال، بعد به اضافه نکته بعدی حالا شما فرمایش میخوام بفهمم عذر میخوام یه نکته دیگه هم همینجوری بگم که اختلال های روانی عمدتا سیر مزمن و پیشرونده دارند، یعنی عمدتا این گونه نیست که خود به خود خوب بشه، بلکه متأسفانه بعضا خود به خود بدتر میشه و مزمن میشه. مثل شما یه اختلالی رو مثلا سرماخوردگی رو شاید ولش کنید، مدت استراحت کنید، خودش خوب شه، ولی زبون املال خدای نکرده مثلا فرض کنید بیماری شدیدتری باشه، خدای نکرده مثل کانسر یا سرطان، آیا میگیم ولش کنیم خودش خوب شه؟ نه، اگه ولش کنیم شاید بدتر شه. اینم هم به همین ترتیب هست که اگر ما بعضی از اختلال‌ها رها کنیم بهتر میشه، هر چه سریعتر اقدام کنیم معمولا بهتر خواهد بود.
ممنونم جناب دکتر عزیز. دوستی سوال کردن با شماره 0912 و شماره انتهایی 1192. دوست نازنینمون سلام کردن، روز شما هم بخیر باشه انشاءالله. دختر من 20 سالشه، دائما به مشکلات فکر میکنه و علت همه مشکلاتش رو من و پدرش و دنیا میدونه. خیلی بهش راهکار پیشنهاد میدم تا سرگرم بشه، اما اهمیت نمیده، نمیدونم چه کار کنم.
خدمت رو رسیدم که اولا میگیم اگر کسی رو دوست دارید بهش ماهی ندید، بهش ماهیگیری یاد بدید. اینکه شما بهش راهکار بدید در بهترین حالت ممکنه که راهکار شما رو گوش میکنه، مسئلهش هم رفع میشه، ولی هیچگاه خودش در مواجهه با مشکلات نمیتونه خلاقانه راهکار رو برای خودش خلق کنه.
علاوه بر اینکه شاید راهکار تخصصی نباشه،
شاید هم تخصصی نباشه، حتی در مورد موارد ساده زندگی هم که در نظر بگیریم که نیازی هم نیست که تخصصی باشد، این فرد یاد نمیگیره که خودش خلق راهکار بکنه. لذا با توصیه‌ام این هستش که به جای این کار میبایستی فرد اتفاقا توی چالش‌هایی بیاندازیم. و نکته دوم چه در مورد دختر خانم ایشون، چه همه افرادی که همیشه همه دیگران رو مقصر میدانند و نه خودشون رو، خبر خوبی براشون ندارم. و اون این هستش که همیشه تو همین مشکلات خواهید بود. ما زمانی میتونیم واقعا از پس مشکلات و مسائل بر بیایم که قبول کنیم یک سهمی هم خودمون داشتیم، با نوع تفکری که داریم، با نوع جهان بینی که داریم، یا مهارت هایی که داریم یا نداریم، احتمالی رو که بعضی از مسائل دامن بزنیم یا بعضی از مسائل رو بتونیم که مدیریت بکنیم. لذا ما میبایستی که حتما یاد بگیریم که یک سری مهارت هایی رو به دست بیاریم، بعضی از این مهارت‌ها تو زمینه‌های دیگر به صورت جنبی به ما کمک می‌کنه. به عنوان مثال تو همون گزارش هم به خوبی یکی از عزیزان اشاره کردن که مثلا الا به ذکر الله تطمئن القلوب. واقعیت این هستش که کسانی که آدمای معنوی‌تری هستند و یاد خدا رو به خودشون دارن، یک آرامش درونی رو ما درشون می‌بینیم. چه بسا ما هم کنارشون هستیم آرامش می‌گیریم. ولی بعضی از افراد می‌بینی مثلا استراب دارن، افسردگی دارن، دلشوره دارن، انگار که یک ویروسی رو پخش میکنند که ما هم درگیرش میشیم. یعنی میگیم افسرده دل افسرده کند انجمنی رو. حالا جدای از این حالت ها، حتی بعضیا به یک سری پالس ها هم اشاره میکنند. شاید براتون جالب باشه، گلوگیایی که مثلا فرض کنید در یک مرکزی هست، برای مرکز شادی، مرکز خنده، مرکز جشن سرور، میبینی خیلی بهتر رشد میکنه. ولی جایی که مثلا فرض کنید که ماتم هست و عزا هست و درگیری و غم و غصه، حتی میبینیم گلها بیشتر پژمرده میشند. حالا جدا از اینکه احتمالاً اون آدم خیلی دل دماغ رسیدگی نداره به گلها، یا دیر به دیر آبشون میده، یا کود مناسب نمیده، به نظر فضای در داخل اون محیط هم میتونه تاثیرگذار باشه. لذا این خیلی خوبه که ما فضای خانواده رو شاد نگه داریم، فضای خانواده رو فعال و پویا نگه داریم و در ارتباط و مسائل به دنبال حل مسئله باشیم. یک مثال بدم خدمتتون، ما میتونیم با اعضای خانواده‌مون بشیم مثلا فیلم نگاه کنیم. خب این که فقط صرفاً جنبه سرگرمی داشته باشه، خب یکی از اهداف ما میتونه باشه، ولی شاید یه هدف بزرگتر این باشه که حالا فیلم تموم شد، بشینیم راجع به این فیلم بدون اینکه جر و بحث کنیم تبادل نظر کنیم. مثلا قهرمان این فیلم رفت این کار رو انجام داد، آیا بچه کار خوبی کرد به نظرتون؟ آیا نباید مثلا میسپرد به قانون؟ خودش یه تنه نمیرفت جلو؟ آیا اصلا این کار اخلاقی بود؟ تا چه حدی اجازه داشت این کار رو؟ بحث میکنیم. زمانی که این بحث رو صورت میگیره، ذهن بچه هامون باز میشه و حل مسئله رو یاد میگیرن. به جای هیجان مدار بودن توی مسائل، بهتر مسئله مدار باشیم.
جناب دکتر، یک قضیه رو بهش اشاره کردین در پاسخ به سوال همین نازنین مادر، و اون این که چالش ایجاد بکنیم. این رو اگر محبت بکنید باز بکنید، چون خود من برام سوال شد که چه نوع چالش هایی
اون چیه دستتون خانم خامنه؟
خودکار.
باید خودکار چیکار میشه کرد؟
میشه نوشت، میشه تایید کرد نوشته های دیگران رو، میشه شعر خلق کرد.
یعنی همه میشه نوشتن، میشه نوشتن دیگه، چیکار میشه کرد؟
بله، میشه خیلی استفاده های احتمالا نامعقول هم نسبت داد به این خودکار. میشه یه چیزی رو سوراخ کرد، میشه پرت کرد.
دیگه چیکار
میشه؟ با عرض پوزش به سمت شما
من رو میگیرمش. دیگه چیکار میشه؟
میشه خط خطی کرد، میشه آثار فوق‌العاده دیگران رو هنوز عمدتاً
در راستای همون خط نوشتن. دیگه چیکار میشه کرد؟
دیگه میشه مثل گذشته ها
مثل
بچه های بله بچه های دهه 60 میشه فوت کرد داخلش و یکی رو آزرده کرد.
دیگه چیکار میشه کرد؟
دیگه نمیدونم.
دیگه مثلا من دستم نمیرسه پشتمو بخارونم، ولی خودکارم استفاده میکنم. نوکش مثلا داخل باشه، مثلا میتونم این کارو کنم ها. میتونم اگه وقت خطکش نباشه به عنوان خطکش ازش استفاده کنم، خط بکشم. یا حتی اندازه‌اش یک اندازه استانداردیه، مثلا میدو رو ببینم 4 تا خودکاره و بعد میرم یه جو برای شیشه بخرم، به اندازه 4 تا خودکار شیشه بخرم. ببین این یعنی اینکه من دارم از یک استفاده‌های دیگر غیر از استفاده معمول خودکار هم بهره میبرم و فکر میکنم و فکرم خلاقانه درگیر میشه. اینجا من میتونم یک آدم خلاقی بار بیام. ولی کسی که فقط یک بودی باشه که خودکار فقط بالا نوشتنه، این آدم نمیتونه تو که باید شاید فکر خلاقانه در حل مسئله داشته باشه. لذا از این بازی ها میتونیم با بچه‌مون بکنیم. مگر یادم میاد خیلی سالها پیش، حالا شاید دوستان یادشون بیاد، میدان امام حسین در تهران یک حالت زیرگذری داشت و ما میرفتیم دانشگاه آزاد اونجا سر عرض مجتمع ولیعصر روبروی بیمارستان بوعلی جرجانی. ترافیک خیلی سنگینی بود، گفتم خدایا چقدر ترافیک شده. پیاده قدم زدم رفتم اونجا، دیدم که یک کامیونی اومده از اون زیر رد شه. خب نباید رد میشد چون ارتفاعش در حقیقت مسئله ساز میشد و گیر کرده زیر پل و خلاصه همه معطل شدن. حالا چیکار کنیم، چیکار کنیم؟ ماشینو بکشند، نه بوکسل کنن، فلان، ماشین در نمیومد. یه چند لحظه من گفتم ببخشید، خب باد چرخاشو خالی کنید، ماشین میاد پایین. همه گفتن آ فهمی کار کرد نکنی.
چرا به ذهن خودمون نرسیده
و معما چو حل گردد آسان شود دیگه. میدونی خب یه روز یه نفر به کریستوف کلمب خیلی ادعا کرد که تو کاری نکردی، که تو اومدی سوار کشتی شدی، میخواستی بری سمت هندوستان، کشتی را رو گم کرده رفت سمت آمریکا، قاره آمریکا رو کشف کردی، میگی من یافتم. کجا یافتی؟ ما هم بودیم همین کارو میتونستیم بکنیم. کریستوف کلمب بهش گفت خب تو راست میگی، حالا من یه سوالی میپرسم، گفت چیه؟ گفت کی میتونه یه دونه تخم مرغ رو اینجور صاف روی میز نگه بداره که نیفته به پهلو؟ همه هر طور کردن نشد. گفت من میتونم. گفت چیکار میکنه؟ یه نمکدون تهش رو باز کرد، نمک رو زمین کوپه کرد، تخمه گذاش اون رو صاف وایستاد. گفت این که منم میتونم. گفت بله دیگه، حالا محمد تو هر گرده داستان شد. اون که من انجام دادم اون وقت هم میتونی. خلاقیت رو بچه همون یاد بینیم با بازی هایی که بله اون در ساده و آموزشی بود.
بسیار خوب، ممنونم. پاسخ سوال من در رابطه با اینکه چه نوع چالش هایی رو میبایست در فضای خانواده ایجاد کرد برای اینکه تاب‌آوری افراد در مقابل لحظه های دشوار و در مقابل استراب بیشتر بشه.
بله.
دوستان بزرگوار، برنامه زنده مهرانه رو میشنوید، 30094 سامانه پیامکی ماست. دوستان سوالاتی رو مطرح کردن که فکر میکنم این سوال احتمالا سوال خیلی ها باید باشه در شرایط فعلی.
بله.
شماره 0912، شماره های پایانی 5875. سلام کردن خدمت شما. سارا هستم، 40 سالمه. من نگران از دست دادن همسرم هستم، هر لحظه و هر جا چه کنم؟ بعدم توضیح دادن، این بخش انتهایی رو گفتم که مشکل خیلی هاست احتمالاً. وضعیت این جنگ تحمیلی هم حالم رو بدتر کرد.
خدمتتون عرض هستم که حالت اول چیزی است که تو روانشناسی اصطلاحا بهش میگیم سپرنشنال انگزایتی دیزوردر، SAD، یا اختلال استراب جدایی. این اختلال استراب جدایی رو ما عمدتا مثلا در هنگامی که روزهای اول مدرسه هست که بچه‌ها میخوان برن مدرسه یا مهد کودک که نمیتونن از خانواده‌هاشون بکنند، در اونجا خیلی زیاد میبینیم. ولی واقعیت این هستش که در دوران بزرگسالی هم میتونه وجود داشته باشه، ولی به صورت نهفته. مثلا ترس از دست دادن همسر، ترس از دست دادن پدر و مادر، یا حتی ترس از دست دادن عشق همسر، و فرد این ترس ها رو به خودش میتونه داشته باشه. اینو برمیگرده به اون احساس عدم امنیت. من هر چقدر که بتونم امنیت بیشتری داشته باشم، این حس هام درم کمتر خواهد شد. لذا باید بیایم به اون مواردی که واقعی هست نگاه بکنیم. مثلا فرض کنیم که ترس از دست دادن پدر و مادر واقعا چقدر واقعیه. اولا که خب عمر که دست خداست. ثانیاً آیا واقعا یک بیماری خیلی خاصی وجود داره؟ و ثالثاً اگر بیماری هست، آیا من تمام تلاشم رو کردم؟ کمک کردم؟ اگر همه تلاشم رو کردم که دیگه میبایستی به قولی وجدان آسوده‌ای داشته باشم. لذا در ارتباط با موارد از این دست باید تلاش بکنم که اون احساسهای خوب رو در خودم به وجود بیارم. در ارتباط با جنگی که اشاره کردن، یک واقعیتیه، در صورت ما واکنش‌های مناسب و طبیعیمون این هست که وقتی که یک استرسی اتفاق میفته واکنش مناسب نشون بدیم. اعتماد کسی باشه بگه من نه خیلی هم بیخیال بودم، انگار برای مهمم نبود فلان، ما یه دارم شک میکنیم. مثل این میمونه که مثلا یک شیر درنده به شما حمله کنه، یه ماشینی به سمت شما داره میاد، بعد شما خیلی با آرامش نشستید نگاش میکنید که مثلا میخواد به شما بزنه یا نه. طبیعی هستش که در اونجا شما یک واکنش رو نشون بدید، ولی طبیعی نیست که این واکنشتون دیگه خیلی ادامه دار باشه. دیگه الان آروم آروم از اون میبایستی به قول معروف دیگه اصطلاحاً به خودشون برگشته باشن. و اگر اون حالتهای استراب و مشکلات خواب و موارد از این دست بعد از گذشت این مدت زمان از آتش بس همچنان وجود داره، من توصیه میکنم به روانشناس مراجعه کنم.
ممنونم جناب دکتر. خانم شعبانی عزیز، یک زنگ تفریح و باز هم در خدمت دوستانمون خواهیم بود.
صدا، دوربین، حرکت،
سکانس زندگی.
ببخشید داداش، میدونم حسابی تو زحمت انداختمت.
پرتو پلانا،
میدونم اوضاعم خوب نیست، دکترم همینو گفت. نه، هر کسی تو این دنیا یه فرصتی داره برای بودن، زندگی کردن. یکی فرصتش کمه مثل من، به بعضی هم وقت بیشتری دادم. مهم اینه که از فرصتمون چطوری استفاده کنیم.
کتاب خوندی؟ نه
نه، میخواستم بگم که نگران من نباش، من حالم خوبه، دارم از فرصتم استفاده میکنم.
تلفن که زنگ میزند یعنی از یاد نرفتی، حتی اگر به اشتباه شمارت رو گرفته باشم. ببین دوست من، در دنیا خیلی آدم ها هستن که شماره ایشان به اشتباه هم گرفته نمیشن. برشتا همه نمیفتی فرصت کنم.
سلام.
کمه، بیا زندگی کنی، این زندگی همش غمه، بیا زندگی کنی، حرفامو باورت بشه، عاشقی سرت بشه، شرف آخرت بشه، بیا زندگی کنی. همه آرزوم اینه تو کنار من باشی، نه نمیخوام تنهایی، نه 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 نه، همه دنیامو میدم تا تو همه دنیا باشی، این بار نمیخواستم، نه 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 نه، دنیا یه دمه تو نباشی، دمه دنیا بسه تو که باشی، بسه دنیا یه دمه.
به به، ممنون خانم نیکانیک عزیز. بله بیا زندگی کنیم، دنیا یه دمه. در خدمت آقای دکتر هستیم. در برنامه زنده مهرانه میتونی از طریق 3094 به ما پیامک بدی، همکاری که دوست بزرگوار ما با شماره 0912 و شماره های انتهای 1541 انجام دادن، سلام کردن، سلام بروی ماه شما. جناب دکتر مقدم سوال کردن لطفاً راهکاری برای آدم‌های بدید که از اضطراب زیاد به خوابیدن پناه می‌برن و مدام خواب هستن.
بله.
انگار یه جوری می‌خوان از زندگی و ارتباط با دیگران فرار کنن.
خدمت مورد هستم که اولاً شما یک پیوستار رو در نظر بگیرید که در یک سمت پیوستار ما اوج آرامیدگی رو داریم که آرامش کامله که معمولا با خواب همراه هست، و اون سمت پیوستار اوج ناآرامی رو داریم که تنش هست که معمولا در اونجا با خوابمون نمیبره. به عنوان مثال شاید شما براتون پیش آمده باشه مثلا پشت در اتاق عملی منتظر هستید، قدم میزنید، آیا اون زمان میخوابید؟ معمولا خیر، اصلا نمیتونیم بشینیم، میگن آقا بشین، میگن نه نمیتونم بشینم، اون هیجان، اون تهیج، اون برانگیختگی وجود داره. یا در هنگام یک مسابقه ورزشی که من خودم دارم مسابقه میدم، مثلا دارم فوتبال بازی میکنم، خوابم نمیبره که، اوج برانگیختگی در اونجا وجود داره. بنابراین میخوام بگم به طور معمول و طبیعی خواب درست و طبیعی زمانی که ما در آرامش کامل هستیم، و زمانی که توی استرابیم خوابمون نمیبره. چه بسا خیلی از کسانی که اختلالات اضطرابی دارند خواب خوبی ندارند، احتمال داره که انرژی ندارند، حال ندارند، و به قولیشون به خواب پناه میبرند تو اون آرامش رو به دست بیارن، ولی خوابشون خواب خوبی نیست. یعنی شاید مدت زمان زیادی توی رخت خواب هستن، ولی مدت زمان زیادی نیست که واقعا از یک خواب با کیفیت بالا بخوان بهره ببرن. بعضیا میان اشتباه میکنن، به زور میخوان بخوابن، مثلا خودشون فشار میدن یا بالش تو صورتشون فشار میدن. این دقیقاً برعکسه. عرض کردم ما زمانی خواب خوبی داریم که آرامش داشته باشیم. شما وقتی خودتون رو فشرده میکنید، دادید آرامش خودتون دور میکنید. اگر من خواب خوبی داشته باشید، من خودتون رها کن، به قول امروزی ریلکس، خودتون کاملا ول کن، انگار رو آب چجوری ما هم دراز بکشیم مثلا تو صخره جایی که میریم، و بعد کاملا خودتون شل کنید و افکار مثبت داشته باشید، احتمال خواب رفتن رو بیشتر میکنه. کسانی که میگن مدت زمان زیادی رو توی رخت خواب هستیم، معمولا ناانگیزهای خیلی زیادی هم ندارن، چه از نظر انگیزه فیزیولوژیکی، مثلا در اشتهاشون مشکل به وجود میاد، یا به شدت کمخور میشن، وزن از دست میدن، در معدود مواردی هم پرخور میشن، یا حتی در مورد انگیزهای جنسی، در مورد انگیزه روانی مثل انگیزه پیشرفت، انگیزه تعلق، دوست داشتن، مثلا میبینیم یک قضیه قرار ازدواجی که مدت هاست داره به تعویق میندازه و انگار که اون انگیزهی که قبلا داشت رو نداره. در اینجا ما از یک کلمه دیگر هم آریت میگیریم و استفاده میکنیم تحت عنوان خستگی روانی یا نوراستنی. اینگار این آدم خسته است، این آدم اینگار خیلی از خودش، از روانش کار کشیده و شاید نیاز داشته باشه که یه جورایی حالا به قول ورزشکارا ریکاوری بشه، خودش دوباره پیدا بکنه، دوباره به خودش احساس مثبتی رو بده. به همین خاطر هستش که فشار آوردن به این افراد کار درستی نیست، دل یک برنامه روتین فعالیت روزمره اتفاقا میتونه کمک رسان باشه. شاید براتون جالب باشه خدمتتون عرض کنم که ما در مورد بعضی از کسانی که دچار افسردگی‌های خیلی زیاد میشن پس از این داستان‌ها، اتفاقاً یکی از توصیه‌ای که می‌کنیم اینه که صبح از خواب بلند شن، یعنی نخوابن خیلی زیاد. خواب بیش از اندازه میتونه آدمو یه جورایی انگار تحلیل رو براش شل بکنه. بلند شن و کار درمانی، اتفاقاً برن کار کنن، برن فعالیت کنن، برن ورزش کنن، تو گروه‌های اجتماعی حضور داشته باشند، در جایی که احساس مفید بودن میکنند بیشتر حضور داشته باشند، اون امید به آینده رو هم فراموش نکنند، ترسیم کنند که قرار است به چه اهدافی برسند، و احساس مفید بودن رو هم در خودشون تقویت کنند.
ممنونم جناب دکتر. یک پیام مهربانانه خدمت شما.
سلامت باشین.
بزرگواری با شماره 0935-4151. گر تو نباشی دلم غرق ماتم است. مهمان امروز ابراهیم مقدم است. بعد نوشتن سلام سلام سلام، منصور اسدی هستم از تهران، شنونده همیشگی. امروز دیر رسیدم. خانم نکانیک تهیه کننده محترم برنامه گفتن اینم بخونی لطفا، چند تا از این پیام ها داریم. پیام دیگه هم هستیم، سپاسگزاری بکنیم از این دوستمون. خیلی ممنون، شعر خوبی گفتن براتون آقای دکتر.
خب برای من بنویسید، من یادم نره.
بله چشم. تو که نباشی دنیا غرق ماتم است. مهمان امروز برنامه جناب آقای بله ابراهیم مقدم است. این را هم 0936-1388 فکر میکنم مزاح کردن با ما. خدا حفظتون کنه، انشالله این روحیه خوب رو ازتون نگیره. رضا نیک هستم. شب کنکور بابام از پسر داییم که کنکوریه پرسید استراب داری؟ گفت آره. بابامم گفت استراب نداشته باش. فکر نکنم هیچ مشاوری میتونست اینجوری کمک بکنه. دست شما درد نکنه. دوستان عزیز ممنون که با ما همراه بودید. جناب آقای دکتر ابراهیم مقدم نازنین از شما تشکر میکنم. از همکارانی که اگر نبودن این برنامه شکل میگرفت، خانم نیکانیک تهیه کننده، خانم شعبانی نازنین صدا بردار و همینطور محبوب خانم نجف علی، تشکر میکنم و براتون لحظه های فوق العاده رو آرزو دارم. بیا زندگی کنیم که دنیا یک دم. تا برنامه بعد خدا حافظ همه.
خدا
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما. موج اف ام ردیف 90 موج ای ام ردیف 13 وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
بازار تهران.